ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19 و 30 دقیقه 9 و نیم شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکساد هستم، نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی نخستین روز هفته شنبه 16 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با پنجمین روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اجازه بدید نخست مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داره. بهروز، شب خوش.
شب شما هم خوش و هم تو شنوندگان گرامی.
فکر میکنم سوال نکنم، حتما خبرها رو با مصر شروع میکنی.
بله،
باز هم رویدادهای مصر همونطور که در تلویزیون ها میشه دید در صدر خبرهای بین المللی قرار داره.
بله، خبرها رو با مصر شروع میکنم. البته در مورد ایران هم یه دو تا خبر هست که خواهم خوند و یه خوب خبر جالب اگه فرصت بشه.
در
آموزش آشپزی هستش.
بله میشنویم. در این دنیای آشفته حالا آموزش آشپزی هم بد نیست. بفرمایید.
تلویزیون مصر اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت رئیسه حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم مصر، که حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور ریاست آن را بر عهده دارد، از سمت‌های خود استعفا کردند. جمال مبارک فرزند رئیس جمهوری مصر نیز در میان کسانی است که از سمت خود استعفا داده است. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی بعداً توضیحات بیشتری راجع به موضوع خواهد داد.
زنده در استودیو خواهد بود و هم اکنون هم مشغول دنبال کردن خبرهای مصر.
خبرهای بعدی رو میخونم برای شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط 4 فعال کارگر زندانی در ایران شد. این 4 فعال کارگری منصور حسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند. سازمان عفو بین‌الملل نوشت که اعتقاد دارد این 4 فعال کارگری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی خود بازداشت و زندانی شده‌اند. وبسایت کلمه گزارش داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با آزادی نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، مخالفت کرده و وی روز سه‌شنبه محاکمه می‌شود. پیشتر قرار بود خانم خسروانی که از حدود 100 روز پیش زندانی بوده است، با وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شود که مبلغ به 600 میلیون تومان افزایش یافت. نازنین خسروانی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب است. علی دارابی معاون تلویزیون دولتی ایران گفت که آموزش آشپزی غذاهای غیر ایرانی در برنامه‌های این سازمان ممنوع است. به گفته ی روابط عمومی شبکه جهانی جام جم وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، این مطلب در جریان دیدار علی دارابی از این شبکه اعلام شد. روزنامه جام جم، ارگان رادیو و تلویزیون دولتی ایران، نیز در تابستان سال جاری از برنامه‌های آموزش آشپزی غذاهای فرنگی انتقاد کرده بود.
یعنی دیگه اجازه یاد گرفتن پختن پیتزا و چیزای دیگری نمیشه داشت؟ اجازه ندارن که
پیتزا، ماکارونی، پاستا.
متشکرم. بهروز کارونی بود. تازه ترین خبرها رو میشنیدیم و اجازه بدید که ببینیم که در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده ایم. در 12 روز اعتراض مردم مصر به استبداد، گزارش‌های زد و نقیزی درباره استعفای حسنی مبارک از رهبری حزب حاکم این کشور منتشر شده، اما میگویند که پسر او جمال مبارک از رهبری حزب استعفا کرده است. آخرین تحولات مصر در گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی که در استودیو حاضر است. وزیر تازه امور خارجه جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی اجازه ندارد در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند. گزارشی از الهه روانشاد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گزارشی درباره پس لرزه‌های استیضاح وزیر راه و ترابری دولت دهم، گزارشی از آرش حسنیا. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای ویسی سپاسگزارم که باز در استودیو حاضرید و میدونم که خبرها را هم به دقت دنبال کردی. باز اولین سوال، چه خبر؟ تازه چه خبر؟
در قاهره امروز جمعیتی حدود 1.5 میلیون نفر در میدان تحریر جمع شدند. در اسکندریه هم بیش از 1 میلیون نفر و در بقیه شهرهای مصر، المنصوره، الزغازیق، بنی سویف، اسیوت و شهرهای دیگه تظاهرات کماکان ادامه داشت و 12مین روز بود. اتفاقی که امروز در میدان تحریر افتاد این بود که ژنرال حسن الروانی، یکی از فرماندهان ارشد مصر که رئیس ستاد مرکزی ارتش هست، به میدان تحریر رفت و از معترضین خواست که محل رو ترک کنن، ولی اونا این رو رد کردن و گفتن ما نمیریم. از دقایقی قبل هم خودروهای زرهی و تانکای ارتش در حال آماده شدن برای ورود به میدان هستن، ولی به نظر نمیاد که بخواد برخورد نظامی بشه. فقط از سمت میدان عبدالمنعم ریاض در حال حرکت هستند. از اون طرف احزاب مخالف و تظاهرکننده هم اعلام کردند که این هفته هفته پایداری هست.
آقای ویسی، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، از استعفاهایی در از رهبری حزب حاکم گزارش‌های منتشر شده. برخی گفتن که حسین مبارک هم استعفا کرده از رهبری حزب. البته اینجا باید تأکید کنیم نه ریاست جمهوری، ولی برخی از رسانه‌ها این خبر رو تایید نکرد. آخرین خبرها چیه؟
آخرین خبری که الجزیره داده نشون میده که کادر رهبری حزب استعفا داده، ولی هیچ اشاره‌ای به شخص مبارک نشده. اصولا در موقعی هم که حزب حاکم بود همیشه از مبارک به عنوان رئیس یاد میشد و مقامات حزبی در اختیار افراد دیگه بود. کسایی که ولی امروز استعفا دادن، مهمترینشون صفوت الشریف است که دبیر کل حزب هست. جمال مبارک پسر مبارک است که هم معاون سیاسی حزب بود و هم دستیار دبیر کل بود. یه تعداد دیگه از مقامات حزب هم که کادر رهبری هستن که برای خود مصری ها آشنا هستن استعفا دادن که من لزومی نمیبینم که اسامیشون رو اینجا بیارم. یه دبیر کل جدیدم انتخاب کردم به اسم حسام بدراوی که مثلا در درون خود حزب جز منتقدین بوده. امریکا هم اعلام کرد که استعفای جمال مبارک از معاونت حزب یه رویداد مثبت تلقی میکنه.
آقای ویسی، ظاهرن امروز خبرهای منتشر شد که مبنی بر اینکه حسین مبارک ریاست یک جلسه ویژه رو بر عهده داشته. این جلسه چی بوده؟ درست
یه جلسه اقتصادی بود که وزرای اقتصاد، تجارت و نفت مصر توش شرکت داشتن، چون امروز خط لوله صادرات گاز مصر به اردن و اسرائیل منفجر شد. تلویزیون مصر موقعی که این جلسه رو نشون میداد، وزرا در حال خنده با مبارک بودن. من خودم فکر میکنم که بیشتر قصد نشون دادن مبارک در حال اداره امور کشور و دولت بود و خود موضوع جلسه خیلی مهم نبود. کما اینکه چند روز پیش هم مبارک رو نشون دادن در حال بازدید از ستاد مرکزی ارتش و جلسهش با فرمانده های ارتش.
بله. آقای ویسی، از مذاکراتی که میان دولت و اپوزیسیون در جریان یا اصلا جریان نداره، اینو اگر میشه برای شنوندگان روشن کنید.
امروز جنبش ملی برای تغییر که البرادعی رهبر اون هست و حزب الوفد که حزب لیبراله با احمد شفیق نخست وزیر مصر یک جلسه ای گذاشتن. بعد از اون عبدالرحمن یوسف از مسئولین جنبش ملی برای تغییر اعلام کرد که ما به احمد شفیق گفتیم که شما باید روز 25 فوریه رو به عنوان روز انقلاب به رسمیت بشناسید و زندانیان سیاسی رو آزاد کنید به عنوان پیش شرط شروع مذاکرات، که این یه بحث جدیده، چون تا حالا پیش شرط شروع مذاکرات رفتن مبارک بود. از اون طرف احمد شفیق گفته که اونهایی که دیروز میگفتن جمعه جمعت و رحیله و مبارک میره، به این هدف رو نرسیدن و حالا اسم این رو گذاشتن هفته پایداری. یه خورده از موضع بالا صحبت کرد احمد شفیق.
بله. آقای ویسی، میرسیم به واکنش‌های بین المللی که همچنان ادامه داره و گاهی تغییر پیدا میکنه، سمت و سویی پیدا میگیره و اینا رو هم میخواستم که شما برای شنوندگان لطف کنید و بگید.
این روزا دو تا موضع‌گیری سیاسی، یعنی دو جا مهمه برای موضع‌گیری سیاسی، یکی رهبرا و شخصیتایی که تو کنفرانس امنیتی مونیخ جمع شدن تو آلمان، و یکی هم کسانی که با دولت مبارک دارن صحبت میکنن. در مونیخ خانم کلینتون وزیر خارجه خارجه آمریکا گفت ممکنه طوفان سیاسی در خاورمیانه رخ بده، پس بهتره اصلاحات گسترده‌ای به عمل میاد. در قاهره هم فرانک ویزنر که سفیر سابق آمریکا در قاهره بوده گفت اگرچه وضعیت مخاطره آمیزه ولی یه راه حل هایی به نظر میاد داره به دست میاد. ولی زودم اضافه کرد که من فرستاده ویژه اوباما به مصر نیستم، من دوست مبارکم در گذشته و اومدم کمک کنم موضوع حل بشه.
آقای ویسی، مسئله تازه هست که بخواید به شنوندگانمون بگید یا اینکه در بخش‌های بعدی با هم صحبت کنیم؟
یک جمله من فقط عرض کنم، یک بیانیه منتشر شد از روشنفکرا و اهل فرهنگ و بزرگان فرهنگی مصر که از انقلاب مردم مصر حمایت کردند و با توجه به اینکه مصر پایتخت و مرکز فرهنگی جهان عرب و تا حدود زیادی مرکز فرهنگی جهان اهل سنت هست، حمایت روشنفکرها و اهل فرهنگ از قیام مردم مصر حائز اهمیت.
سپاسگزارم. مراد ویسی، همکارم مراد ویسی، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا درباره رویدادهای مصر میگفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و دقایقی پیش همکارم رضا جمالی از رضا دقتی، خبرنگار عکاس که همکنون در قاهره به سر می بارد، از حال و هوای میدان تحریر پرسیده. میدانی که مردم در اونجا جمع هستن و روزهاست که در اونجا جمع موندن و هنوز هم به گرد همایی خودشون ادامه میدن. اجازه بدید که به صدای رضا دقتی از قاهره گوش کنیم.
سرای حکومت نظامی تغییری به هیچ وجه در شرایط میدون نداده، مردم هنوز هم در اونجا هستن، تا 12 روزی که تکون نخوردن و حتی الان من میبینم که ماشین زیادی رفت آمد میکنن و توی مناطق حکومت نظامی زیاد جدی گرفته نشده. الان میدان هنوز 10,000 آدم توش هست، اطراف میدان جمع شدن، در داخل خود میدان صدای شعاراشون میاد و ادامه میدن برنامه رو.
آقای دقتی، الان این مقررات منع رفت و آمد از سوی طرفداران حسنی مبارک هم رعایت میشه یا نمیشه؟
نه خیر، اونا هم هرچند که تعدادشون بسیار کم شده، اما در تمام شب هم میاین، بعضی وقتا حدود چند ده نفر یا چند صد نفر دور میدان جمع میشن، اونا هم شعار میدن و تا وقتی که برمیگردن خونه.
آقای دقتی، به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش امروز در میدان تحریر حاضر شده و برای حاضرین سخنرانی کرده. آیا شما از صحبت‌های این فرمانده ارتش و واکنش مردم چیزی دیدین؟
مسئله که پیش اومده بود این بود که صبح زود چند تا از تانک‌های ارتش خواستن که وارد میدان بشن و برای وارد شدن می‌خواستن که سنگرهایی رو که مردم درست کرده بودن اونا رو بردارن. با مخالفت مردم روبرو شد و وقتی که فرمانده اینا اومده بود که به اینا بگه که برای چی میخوان برن داخل به خاطر امنیت، اینا قبول نکرد. این بود مسئله.
آقای دقتی، الان که شما دارین میدان تحریر رو نگاه می‌کنین، آیا چیز بیشتری هست که بخواید به شنوندگان رادیو فردا بگین؟
مردم به خاطر اینکه بارون میاد الان و هوا خیلی سرد شده و بارون هم میاد، از صبح بارون گرفته و با علارغم اینا گلوگول آتیش درست کردن و با پلاستیک و با چه مختلف خودشونو هم از پوشش بارون رسم میکنن و همین که گرم میکنن خودشونو.
صدای رضا دقتی، خبرنگار عکاس رو میشنیدید از میدان تحریر در قاهره. در اینجا دوستان نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست تا دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست.
آقای خامنه ای، دیدی که اخبار از مسلمین مصر در وبسایت رسمی خود چه جواب دندان شکنی به تو داد؟ هیچ ملت و دسته سیاسی در دنیا شما را قبول ندارد.
اگر در کشور مصر یک نامبارک باشد، در کشور ایران عده‌ای نامبارک در سال 1356 مردم با تمدن و با فرهنگ اما بیخبر از دنیا این زرزمین را به خیابانها آوردند و با وعده‌های پوچ و دروغ مردم را فریب دادند، شادی و فرهنگ این مردم را از آنها گرفتند. بعد از 31 سال جنگ و اعدام و زندان و شکنجه و خونریزی که مردم ستم دیده به خیابانها آمدند و اعتراض کردند، رژیم اسلامی چنان مردم ایران را سرکوب وحشیانه‌ای کرد که در تاریخ ثبت شد.
شما که رادوی بسیار خوبی هستید، چرا ناراضیتی مردم مصر اینقدر بازتاب نمی کنید در حالی که مال مردم کرنا می زنید؟ مال ایران اگه بود، فقط مال ایران برای شما مهمه، مال مصر مشکلی نی، چون مصر موافق با رژیم صهیونیستیه. به خاطر این هیچ وقت بازتاب نمی کنید، اینقدر نمی گویید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
این شنونده آخر گویا به رادیو فردا گوش نمی کنه، چون که فکر میکنم که خبرهای مصر رو ما در تمام بخش‌های خبری رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز داریم رویدادهای مصر رو پخش میکنیم. امیدواریم که این شنونده به برنامه‌های ما گوش کنه. در اینجا میریم به مونیخ. در حالی که در آستانه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ به نظر میرسید اتحادیه اروپا با تجدید نظر در محدودیت سفر آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه تازه جمهوری اسلامی مایل به حضور او در این رویداد، در این کنفرانس امنیتی بود، اکنون از برلین خبر میرسد که تصمیم گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شده. اجازه بدید به گزارش الهه روانشاد در همین زمینه گوش کنیم.
کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ روز جمعه 15 بهمن ماه آغاز به کار کرد و به مدت 4 روز با حضور مقامات ارشد دولتی کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت. پیش از این مقام‌های ایرانی در سطح رئیس مجلس و وزیر امور خارجه در این کنفرانس شرکتی فعال داشتند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سال 2009 میهمان کنفرانس امنیتی برلین بود و سال گذشته نیز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت ایران در آن حضور داشت. با این حال گنجاندن نام علی اکبر صالحی در فهرست محدودیت‌های سفر اتحادیه اروپا ابهاماتی را در مورد حضور ایران در کنفرانس امسال به وجود آورد. تا آنکه روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی نوشت که با ابراز تمایل آلمان به حضور آقای صالحی در کنفرانس مونیخ، نام او از فهرست ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا خارج شده است. خبرگزاری رویترز روز بعد به نقل از مسئولان کنفرانس مونیخ نوشت که وزیر امور خارجه جدید ایران در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. این خبرگزاری روز جمعه به نقل از مقام‌های اروپایی بر وجود توافق کلی میان اعضای اتحادیه اروپا برای رفع ممنوعیت سفر آقای صالحی تأکید کرده بود. گرچه مسئولان کنفرانس مونیخ اشاره‌ای به دلیل عدم حضور آقای صالحی در این رویداد امنیتی نکردند، اما روز شنبه دیپلمات‌های حاضر در مونیخ گفتند که اتحادیه اروپا هنوز بر سر لغو ممنوعیت سفر این مقام ایرانی به توافق نرسیده و قرار است این موضوع در دستور کار گفتگوهای هفته آینده مقام‌های این اتحادیه باشد. بر پایه گزارش‌ها تنش در روابط ایران و هلند احتمالاً بر تصمیم اتحادیه اروپا در این مورد اثرگذار بوده است، چرا که به تازگی موضوع اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی در تهران، چنان روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده که هلند تمامی تماس‌های اداری با ایران را محدود کرده است. در این زمینه مقام‌های اروپایی طرف مصاحبه خبرگزاری رویترز تأکید کردند که به دلیل تمایل اروپا به امکان گفتگوها با علی اکبر صالحی به عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، موضوع رفع محدودیت سفر آقای صالحی در نشست هفته آینده سفیران اتحادیه اروپا به بحث گذارده خواهد شد، اما مشخص نیست که هلند با این امر موافقت کند. نام علی اکبر صالحی که از تابستان 1388 مسئولیت سازمان انرژی اتمی ایران را عهده‌دار شد، در تابستان امسال و در قالب تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران در فهرست ممنوعیت صدور روادید این اتحادیه قرار گرفت. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دلیل شرکت نکردن در اجلاس امنیتی مونیخ را مشغله کاری عنوان کرده است.
و ما پس در زهای استیضاح هفته گذشته وزیر راه و ترابری هنوز ادامه دارد. محمود احمدی نژاد همچنان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلخور است و روز شنبه خطاب به مردم گفته است در آینده درباره مجلس نقش و عمل کردن با مردم صحبت خواهد کرد. همکارم آرش حسنی ها گزارشی دارند از استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و پیامدهای آن در دولت دهم با هم میشنویم.
مجلس در دهه فجر به دولت عیدی داد. این را محمود احمدی نژاد امروز شنبه به کنایه گفته است. حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم و استاد محمود احمدی نژاد در زمان تحصیلش در دانشگاه علم و صنعت هفته گذشته با استیضاح نمایندگان مجلس از کار برکنار شد.
تعداد 1242 نفر، تعداد آرای مأخوذه 234 رای، تعداد آرای موافق 147 رای، تعداد آرای مخالف 78 رای، تعداد آرای ممتنع 9 رای. بنابراین نمایندگان محترم رأی اعتمادشون رو از وزیر راه برداشتم. امیدواریم که در جای دیگری موفق باشن.
حال محمود احمدی نژاد میگوید مجلس بهترین وزیر کابینه‌اش را از او گرفته، آن هم در روزهایی که همه باید از دولت تشکر می‌کردند. استیضاح حمید بهبهانی اگرچه نخستین استیضاح در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی نبود، اما استیضاح استاد محمود احمدی نژاد نخستین استیضاح غیابی در 3 دهه گذشته بوده است. روز سه‌شنبه نه حمید بهبهانی و نه شاگردش محمود احمدی نژاد در جلسه مجلس حاضر نشدند تا از عملکرد خود دفاع کنند. باور دولت این بود که با پس گرفتن امضای تنی چند از استیضاح کنندگان، این استیضاح غیر قانونی است. اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان استیضاح غیابی با طرح این پرسش‌ها به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت.
آقای معاون حقوقی رئیس جمهور نامه نوشت به هیئت رئیسه و گفته طبق آیین‌نامه مجلس این استیضاح قانونی نیست. من سوال می‌کنم تشخیص دهنده قانونی بودن رفتار نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس، رئیس مجلس یا با رئیس جمهور؟ سوال من اینه، اگر امروز آقای رئیس جمهور به وزیرش دستور میده، شنیدم که دستور داده که نیاد تو مجلس شرکت کنه، این بدترین بی‌احترامی به مجلسه.
غیبت وزیر راه و رئیس دولت در جلسه استیضاح با واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همراه شد.
دولت حق نداره بگه که استیضاح منتفی است. این مجلسه که باید بگه منتفی هست یا نیست. اونجا در ماده 222 صراحتا اومده حضور وزیر یا هیئت وزیران در این وقت مقرر الزامی است. نیامدن، تخلف کردن، خیلی روشنه. این که ما از دور مجلس تصمیمی دارد ما قبول نداریم، ما از این حرفاتون نظام جمهوری اسلامی نداریم. این تصمیم مجلس، حق مجلس باید حضور پیدا می‌کردن.
استیضاح کنندگان از جمله احمد توکلی نماینده تهران نیز برای استیضاح وزیر راه و ترابری با دستانی پر آمده بودند.
شما که پدر راه‌های ایران خوانده شده اید، چگونه نمی‌توانید یک مدیر توان شناسایی و منصوب نمایید؟ البته با این وضع اتمام به موقع پروژه های عمرانی و ارتقای کیفیت پروژه ها انتظاری بیجاست. در سازمان هواپیمایی کشوری که در رأس وضعیت هوایی قرار دارد، در این 3 ماه 4 رئیس عزل و نصب کرده اید. آیا جز این است که این تزلزل موجب ایجاد ناهمگی در سیستم و در نتیجه بروز حوادث جان خلاش می شود؟ در شرکت فرودگاه های کشور نیز وضع به همین منوال است. اگر چاشنی دستورات غیر کارشناسی را نیز به این وضعیت بیفزاییم، عجیب نخواهد بود که در آینده نشندان دور صنعت هوایی کشور زمینگیر شود و خدای ناکرده هر روز شاهد حسانه جدید دیگری باشیم. در هیئت مدیره همین شرکت مادر تخصصی فرودگاه کشور از افراد کم تجربه و با گرایش‌های تحصیلی غیر مرتبط با حوزه هوانوردی استفاده شده است و حتی یک مهندس در هیئت مدیره دیده نمی‌شود. جالب است که اخیراً آقای بهمانی و عبدالرحیمی را با فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت رئیس دانشکده سند هواپیمایی با 60 سال سابقه کرده است. بنده سوال می‌کنم، اگر تصمیمات اونجور اتخاذ بشه، مدیران اینجور عوض بشن، کسانی که سر کار میان این صلاحیت لازم نداشته باشن، چه انتظاری غیر از این که اتفاق افتاده باید داشته باشیم؟
وزیر راه و ترابری رأی اعتماد نمایندگان را از دست داد، اما ماجرا همچون استیضاح‌های پیشین به همین جا ختم نشد. رئیس دولت همچنان این استیضاح را غیر قانونی و سیاسی می‌داند. هیچ سرپرستی برای وزارت راه تعیین نشده و برخی اخبار تایید نشده از بر سر کار بودن حمید بهبهانی در وزارت راه حکایت دارند. روز شنبه محمود احمدی نژاد از احیای برنامه قدیمی خبر داده است، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتی دیگر در دولت، طرحی که پیشتر در دولت محمد خاتمی مطرح بود. ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالهاست که مورد بررسی است. آن ادغام موافقان و مخالفانی جدی داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد رحمانیان، کارگردان مسرح تئاتر ایران، روز جمعه 15 بهمن ماه در آستانه آغاز جشنواره 29 تئاتر فجر با تایید خبر انصراف خود از اجرای نمایش هامون بازان در این دور از جشنواره فضای تئاتر ایران را پلیسی خواند. گزارشی از مانیا منصور.
محمد رحمانیان، نمایشنامه نویس و کارگردان برجسته تئاتر ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از تعطیلی تمرین‌های گروه خود به علت اختصاص یافتن 50 مورد حذف در متن نمایشنامه خبر داده است. او گفته به دعوت دبیر جشنواره تئاتر فجر، تمرین‌های خود را برای اجرای نمایش هامون بازان که به قلم خود اوست آغاز کرده، اما بعد از 35 روز تمرین دبیر جشنواره خبر از حذف یکی از شخصیت‌های اصلی، حذف دو صحنه به طور کامل و 50 مورد حذف در متن نمایشنامه از سوی هیئت بازبینی داده است. اقدامی که از سوی محمد رحمانیان سلاخی اثر او نامیده شده. آقای رحمانیان با انتقاد شدید از فضای امروز تئاتر ایران از تغییر اعضای هیئت نظارت و بازبینی به علت مسائلی که برای اجرای نمایش هدا گابلر پیش آمد خبر داده و آنها را سانسورچی‌های خطاب کرده که آمدن تا برای هنرمندان به قول او شاخ و شانه بکشند. از سوی دیگر محمد حیدری، دبیر جشنواره 29 فجر، در یک نشست خبری که روز شنبه 16 بهمن ماه انجام شد، ضمن تایید انصراف محمد رحمانیان از اجرای هامون بازان در جشنواره پیش رو گفت آقای رحمانیان حاضر نشده موارد نظارتی شورای بازبینی را بپذیرد و این مسئله باعث شد تا هامون بازان در جشنواره تئاتر فجر اجرا نشود. محمد رحمانیان با اشاره به اینکه یک عده به عنوان ممیز متن‌ها را قیچی می‌کنند، تأثیر چنین فضایی را بر تئاتر ایران هجوم متن‌های خارجی، حذف بسیاری از نمایشنامه نویسان خوب ایرانی و ایجاد یک تئاتر خونسا برشمرده است. این نمایشنامه نویس مطرح ایرانی با تاکید این مسئله که نمایشش حتی یک مورد ممیزی نداشته میگوید اصلا چیزی به نام مدیریت تئاتر وجود ندارد. یک جو پلیسی را بر تئاتر حاکم کردند. ما را به صورت قلم به مزد فرض کردند که هر آنچه دلخواه دوستان است روی صحنه بیاوریم، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. پایان نقل قول. دبیر جشنواره تئاتر 29 همچنین از انصراف وحید رهبانی، کارگردان نمایش توقیف شده هدا گابلر، به خاطر آنچه که شرایط بد روحی این کارگردان عنوان کرده خبر داده است. قرار بود کار اخیر وحید رهبانی از کارگردانان جوان و مطرح تئاتر ایران در جشنواره امسال اجرا شود. اجرای آقای رهبانی از نمایشنامه هدا گابلر، اثر معروف هنریک ایبسن، با چاپ عکس‌هایی از این نمایش در خبرگزاری فارس متوقف شد. خبرگزاری فارسی نمایش را ترویج ابتذال، اباحه‌گری، چند شوهری، شرب خمر و روابط نامشروع نامید. در پی انتشار این مطلب در خبرگزاری فارس، کارگردان و تعدادی از دست‌اندرکاران نمایش هدا گابلر بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. اقدامی که از سوی برخی از اهالی تئاتر ایران مورد انتقاد قرار گرفت. در 29 جشنواره تئاتر فجر که از روز شنبه 16 بهمن ماه آغاز شده، از چهره‌های شاخص تئاتر ایران جز اندکی نامی به چشم نمی‌خورد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. کمتر از 2 دقیقه به پایان مجله شبانگاهی مونده. از فرصت استفاده می‌کنم مراد ویسی در استودیوس. مراد، در کنار تأثیر خبرهای مصر، یه خبر جالبی رو من شنیدم که شما خودت برای من گفتی، برای دوستان ما، برای شنوندگان عزیزم بازگو کن.
اتفاقاتی که در مصر میفته به لحاظ سیاسی اینقدر عظیم و بزرگ است که بعضی از معادلات طبیعی و کلاسیک رو به هم ریخته. 2 تا نکته جالب وجود داره. یکی اینی که در حالی که تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای با هم رقابت می‌کنن که خبرهای اختصاصی داشته باشن، الان اعلام شد که 21 شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی در مصر دارن کمک میکنن به الجزیره که بتونه پوشش زنده رو از مصر، تحولات مصر برای جهان و برای خاورمیانه انجام بده. یعنی 21 شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بین‌المللی و عربی که در حالت عادی رقیبن، اومدن پشت سر الجزیره که بتونن این صدا رو به مردم برسونن، که در عالم رقابت حرفه‌ای کار عجیبیه. و نکته دوم اینه که یک تظاهرات مجازی دعوت کردن مصری‌ها روی اینترنت و فیسبوک که مردم رو دعوت کردن بیان به شکل مجازی ثبت نام کنند و تظاهرات کنند.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و استن، کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.